اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنونده های گرامی سلام، فوزیه احسان هستم و با همکارانم برنامه امروز سه شنبه 16 ماه هود را که با 7 ماه فوریه مصادف است پیشکش میکنیم. اما قبل از این که به نشر گزارش ها و مطالبی که فراهم کرده ایم بپردازیم، همکارم لیلا حبیب عظیمی اخبار این ساعت را پیشکش میکند.
سلام و وقت بخیر. مشروع خبرها، وزارت خارجه ایالات متحده گفته است که ذاکره حکمت بانوی افغان یکی از 11 برنده جایزه شجاعت زنان در سال 2023 است. قرار است انتونی بلینکن وزیر امور خارجه و جیل بایدن بانوی نخست ایالات متحده به تاریخ 8 ماه مارچ مراسم اهدای جایزه بین المللی شجاعت زنان سال 2023 را میزبانی کنند. وزارت خارجه ایالات متحده با نشر اعلامیه گفته است که ذاکره حکمت در حاکمیت نخست طالبان بر افغانستان بین سالهای 1996 الا 2001 دوره لیسه را مخفیانه تکمیل کرد و سپس برای فراگیری تحصیلات عالی با دریافت بورسیه به ترکیه رفت. خانم حکمت در سال 2018 از رشته طب در ترکیه فراغت حاصل کرد و در جریان تحصیلاتش با سازمانهای امدادرسان و مهاجران همکاری داشت. بر اساس اعلامیه وزارت خارجه آمریکا، خانم حکمت در سال 2014 با ایجاد مؤسسه همبستگی مهاجران افغان با گونه خستگی ناپذیر در زمینه حمایت از حقوق مهاجران و زنان تلاش کرد. در اعلامیه ضمن قدردانی از کارکرد این بانوی افغان آمده است که در اثر تلاش‌های دکتر حکمت شمار زیاد افغان‌ها به ویژه زنان و دختران و اقلیت‌ها به خدمات محافظتی مهاجران و پناهجویان دسترسی یافتند. 10 زن دیگر از کشورهای آرژانتین، جمهوری آفریقای مرکزی، کوستاریکا، اتیوپیا، اردن، قزاقستان، مالیزیا، منگولیا، پولند، اوکراین و زنان و دختران معترض ایران نیز از سایر دریافت کنندگان این جایزه در سال 2023 هستند. دیروز دوشنبه 6 ماه مارچ در شمار از مناطق افغانستان تعطیلات زمستانی پوهنتون‌ها به پایان رسید و دروس دانشجویان آغاز شد، اما صرف پسران اجازه رفتن به پوهنتون را دارند. طالبان در ماه دسامبر سال گذشته به پوهنتون‌های دولتی و خصوصی دستور دادند تا اطلاع ثانوی به دانشجویان دختر اجازه تحصیل ندهند. پس از به قدرت رسیدن طالبان در ماه آگوست 2021، این گروه افراطی از رفتن دختران بالاتر از صنف ششم و مکتب نیز جلوگیری کرده است. طالبان میگویند آنها دختران را از رفتن به مؤسسات تحصیلات عالی منع کردند، زیرا دانشجویان دختر به شرایط درخواستی این گروه برای حجاب عمل نکردند و حتی در سفر نیز محرم را همراه خود نداشتند. سازمان همکاری اسلامی از محدودیت‌های طالبان در زمینه تحصیل و کار زنان و دختران در افغانستان نگران است و معتقد است که این موضوع پیام منفی در مورد اسلام به جهان می‌دهد. یک هفته پس از غرق شدن کشتی حامل مهاجرین در آب‌های ایتالیا، اکنون مشخص شده است که تورپیکای امرخیل خبرنگار افغان با 4 تن از اعضای خانواده‌اش در رویداد جان باختند. شورای سرتاسری ژورنالیستان افغانستان مرگ بانو امرخیل را یک ضایعه بزرگ برای جامعه رسانه‌ای افغانستان خوانده، از خبرنگاران خواسته است که برای رفتن به بیرون از کشور از راه‌های قانونی استفاده کنند. حفیظ الله بارکزی رئیس این شورا روز دوشنبه به رادیو آزادی گفت محدودیت‌های موجود در برابر زنان خبرنگار آنان را مجبور به ترک کشور کرده است. سازمان حمایت از خبرنگاران از درگذشت تورپیکای امرخیل خبرنگار افغان ابراز تأسف کرده است. امرخیل در کشتی پناهجویان که در نزدیکی سواحل ایتالیا غرق شد جان باخته است. در این حادثه که در 7 ماه هود اتفاق افتاد، دست کم 32 افغان جان باختند. تورپیکای امرخیل سخنگوی رادیو و تلویزیون ملی افغانستان بود. همزمان با فرا رسیدن 8 ماه مارچ، روز بین المللی زنان، برخی از فعالان حقوق زن در کابل از ادامه محدودیت‌های طالبان بر آنان ابراز نگرانی کرده می‌گویند زنان و دختران در این کشور فدای مصلحت‌های سیاسی شده‌اند. آنان روز جهانی زن را در یک مکان سربسته تجلیل کرده و با نشر اعلامیه این روز را به سازمان ملل متحد، ادارات مربوط به زنان و دیدبان حقوق بشر تسلیت گفتند. این زنان معترض همچنان گفتند که جامعه جهانی آنان را برای به دست آوردن حقوقشان در افغانستان تنها گذاشته و فراموش کرده است. این در حال است که در تازه ترین مورد وزرای خارجه زن در حاشیه کنفرانس 3 روزه امنیتی منشن محدودیت های اعمال شده بر زنان در افغانستان را به شدت محکوم کرده، خواهان بازگشت حضور زنان به ویژه کار آنان در سازمان های کمک رسانی شده اند. ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر در افغانستان، گفته است رفتار طالبان با زنان و دختران در افغانستان به مثابه جنایت علیه بشریت شمرده شده می تواند. بنت در گزارشی که دیروز دوشنبه 6 مارچ به شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد پیشکش شد، نگاشته است که پالیسی عمدی و سنجیده شده طالبان است تا حقوق بشری زنان و دختران افغان را انکار کرده، آنان را از حیات عامه محروم کنند. این کار جرم بین المللی و آزار جنسیتی شمرده می شود که به خاطر آن مقامهای طالبان پاسخگو قرار گرفته می توانند. ریچارد بنت گفته است که شورای حقوق بشر ملل متحد باید پیام قوی به طالبان بفرستد که رفتار افتضاح آمیز با زنان و دختران در هر زمینه ای که باشد غیر قابل تحمل و غیر قابل توجیه است. طالبان تا زمان نشر این گزارش به یافته های ریچارد بنت واکنش نشان ندادند، اما پیش از این مقام های این گروه نقض حقوق بشری زنان را در افغانستان انکار و ادعا کرده بودند که حقوق زنان و دختران در افغانستان در چهارچوب شریعت اسلام تأمین است. حکومت طالبان از رهایی بیش از 260 زندانی افغان از زندانهای ایران خبر داده است. حافظ ضیاء احمد تکل، معاون سخنگوی وزارت خارجه حکومت طالبان، دیروز دوشنبه 6 مارچ در صفحه توییترش نوشته است که در نتیجه مذاکرات و توافق دو کشور 268 زندانی افغان که در ایران زندانی بودند به دولت افغانستان تحویل داده شده اند. معاون سخنگوی وزارت خارجه حکومت طالبان نوشته است که این توافق چند روز پیش در تهران با هیئت بلندپایه به ریاست لوی سارانوالی و با حضور نمایندگان وزارت خارجه و ریاست محابس منعقد شد. و اقدام دولت ایران را گام مثبت و تقویت روابط و همکاری های دو جانبه میان ایران و افغانستان دانسته است. مشروع خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای امریکا می شنوید. مقام ها در ایالت بلوچستان پاکستان گفتند که در اثر حمله انتحاری بر موتر حامل کارمندان پلیس در آن ایالت 9 تن کشته و 16 تن دیگر زخم برداشته است. این حمله دیروز دوشنبه 6 مارچ در ساحه CB ایالت بلوچستان به وقوع پیوسته و تا کنون هیچ گروه مسئولیت آن را به دوش نگرفته است. آیت الله خامنه ای رهبر ایران گفته است که اگر سلسله موارد مشکوک مسمومیت دانش آموزان دختر در آن کشور ثابت شود، عاملان آن باید به اشد مجازات محکوم شوند. خامنه ای بروز دوشنبه 6 مارچ گفت این موضوع یک جنایت بزرگ و غیر قابل اغماز است و اگر کسانی در این ماجرا دست داشته باشند باید عوامل و مسببین آن به اشد مجازات برسند. از اواخر ماه نوامبر تا کنون صدها واقعه مسمومیت دانش آموزان دختر در ایران گزارش شده است که در برخی از موارد مسمومیت دانشجویان شدید بوده و شماری از آنان در شفاخانه بستری شده اند. مشروع خبرهای جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا دنبال می کنید. نشست 2 روزه مقامهای پاکستانی و آمریکایی درباره مبارزه با تروریسم دیروز دوشنبه در اسلام آباد آغاز شد. مقامهای این دو کشور پیش از این از حضور گروههای تروریستی در افغانستان ابراز نگرانی کرده بودند، اما حکومت طالبان اظهارات آنها را رد کرده بود. وزارت خارجه پاکستان در بیانیه بروز 1 شنبه 5 مارچ اعلام کرد که با هیئت از وزارت خارجه آمریکا در حال بررسی راه‌های جلوگیری از تهدید عمومی تروریسم است که هر دو کشور را تحت تأثیر قرار می‌دهد. این نشست که دیروز آغاز شد 2 روز ادامه خواهد داشت. در این بیانیه آمده است که هر دو کشور نظریات و تجربیات خود را در مبارزه با تروریسم با هم در میان خواهند گذاشت. با توجه به اظهارات مقام‌های آمریکایی و پاکستانی در خصوص حضور گروه‌های تروریستی در افغانستان، برخی از سیاستمداران و تحلیلگران افغان نشست این دو کشور را زنگ خطر برای حکومت طالبان در افغانستان و آغاز یک بازی تازه برای منطقه می‌دانند. آمار تازه از زلزله مرگبار ترکیه و سوریه نشان می‌دهد که در تکان حدود یک ماه پیش تا 51,000 تن در هر دو کشور جان باختند. سلیمان سویلو وزیر داخلی ترکیه گفته است که شمار قربانیان زلزله ماه گذشته در کشورش تا کنون به نزدیکی 46,000 تن رسیده است و گفته او در میان جان باختگان اضافه از 4,000 تنشان پناهجویان سوری بودند. وی افزوده است که بیش از 1.5 میلیون خانه هم در نتیجه زلزله تخریب شده که اکنون باشنده های آن در خیمه ها بسر می برند. سوریه پیش از این اعلام کرده بود که بیش از 5,800 تن در زلزله مرگبار در این کشور جان باختند. ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین پذیرفته است که جنگ جاری در منطقه دونباس دردناک و آزمون برانگیز است. نیروهای روسی با تلاش‌هایشان برای محاصره شهر بخمود ادامه داده‌اند. این شهر به دنبال چند ماه آتشباری قوای روسی ویران شده است. نبرد در اطراف بخمود متمرکز است. کرملین با وجود متحمل شدن زیان‌های فراوان در میدان جنگ تلاش کرده است که این شهر را که 70,000 جمعیت دارد تصرف کند. پایان مشروع خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا.
شنونده های گرامی، خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا شنیدید. اکنون شما را به شنیدن گزارش ها و مطالبی که برای این برنامه فراهم کرده ایم دعوت میکنیم. محدودیت های نافذ بر آموزش و کار زنان در افغانستان توسط طالبان باعث بیکاری و خانه نشینی تعداد زیادی از زنان و دختران در سراسر افغانستان شده و از لحاظ اقتصادی آنان را با شرایط بد قرار داده است. تعدادی از زنان شاغل در هرات که پس از حاکمیت طالبان شغلشان را از دست دادند و قالین بافی را آوردند و درآمد اندکی را از این طریق برای خود و خانواده‌شان به دست می آورند. شرح بیشتر گزارش اسوسییتد پرس را همکارم فرخنده پیمانی به توجه می رساند.
رازیه جعفری، بانوی جوانی که قبل از حاکمیت طالبان بر افغانستان در سال 2021 من حیث حسابدار در یک شفاخانه در ولایت هرات افغانستان کار میکرد. او که 23 ساله است پس از ممنوعیت کار زنان در بیرون از منزل توسط طالبان وظیفه خود را از دست داد. رازیه و بسیاری از دختران و زنان دیگر مانند او از جمله شاگردان مکاتب و کارمندانی که وظایف خود را از دست دادند برای امرار معاش، فعالیت‌های اجتماعی و داشتن احساس و هدف با قالین بافی روی آوردند.
ده اینجا کسایی کار میکنن کلن دختر خانمایی که مثلا قبلا درس میخوندن از مکتب باز ماندن، شخصا خودم که وظیفه داشتم قبلا که فعلا به تعلیق افتیده و حالا آمدیم ده اینجا من حیث یک سرپرست هستم.
قبلا کارگر بودیم دیگه، کارگر دولتی بودیم دیگه، ما رفتیم سر وظیفه داشتیم دیگه، یک حقوق کم بشی میگرفتیم برای بچه های خمی آوردیم دیگه مصرف میکردیم. بعد از اینکه طالبا آمد دیگه کاربار از مردم گرفتن، هیچی دیگه نصیب از ما نشد بجز کارگری و قالین بافی و بدبختی دیگه.
رازیه از جامعه جهانی میخواهد تا از این زنان و این کارخانه‌ای که این زنان کار میکنند حمایت کنند.
این صنعت قالین بافی در جهان سابقه درخشانی داره و تا که میتونن ما حمایت کنن، خصوصا این شرکتی که ما اینجا مثلا قالین دادن و پابرجا است، ما میتونیم ما اینجا شغل برای خانم‌ها ایجاد کنیم تا از این که در خانه احساس افسردگی کنن بهتر است که کار کنن.
این در حال است که طالبان پس از 20 سال جنگ و پس از خروج پرهرج و مرج نیروهای آمریکایی و ناتو از افغانستان بار دیگر در آگست 2021 قدرت را به دست گرفتند. این بار هم مانند دوره حاکمیت اولشان در سالیان 1996 تا 2001 میلادی، آنها به تدریج تفسیر سختگیرانه ای از قوانین اسلامی یا شریعت اسلامی را دوباره بر مردم افغانستان تحمیل کردند و زنان را از رفتن به مکاتب و کار کردن در دفاتر دولتی و مشاغل امدادرسانی در بیرون از منزل منع کردند. قرن‌ها می شود که قالین بافی جزء اساسی فرهنگ افغانستان بوده است. قالین های دست باف افغانستان در سالهای 2008، 2013 و 2014 در سطح بین المللی در رویدادهای جداگانه که سالانه در آلمان برگزار می گردد شناخته شده و به نمایش گذاشته شده است. اما حالا به دلیل کاهش سیاحت خارجی و بازدید کنندگان از این کشور، قالین افغانی در بازارهای بین المللی به قیمت پایین تری نسبت به سالهای قبل به فروش می رسد.
صنعت قالین سرمایه‌گذاری بزرگ کردیم، خلاصه مشکلات دادند دیگه. حالا فعلا دهلیزهای هوایی بسته، خلاصه فروشات بسیار کمه، مشتری ها سابقا که می آمد از بیرون می آمد، از خارج می آمد، از کشور همسایه می آمد، حالا بسیار کم شده.
قاسمی می گوید که قبلا مشتریانی از کشورهای همسایه داشتیم که به افغانستان می آمدند و علاقمند قالین افغانی بودند، ولی با تغییر نظام و کاهش رفت آمد میان کشورها تعداد آنها به میزان قابل توجه کاهش یافته و تجارت قالین را متاثر ساخته است.
در عصر و زمان تغییر که جهان نامطمئن به نظر می رسد و آنچه می شنویم منعکس کننده آنچه می بینیم نیست، ما به دنبال حقیقت می برایم. وقتی تنها بخشی از حقیقت و آنچه اتفاق افتاده به ما گفته می شود، اعتماد از بین می رود. رویاها، آرزوها و خواهشات من برای یک فردای بهتر و مطبوعات آزاد بستگی دارد. در صدای امریکا ما روایتگر گزارش هایی هستیم که مردم برای دیدن آن خطر را متقبل می شوند. ما در صدای امریکا جهان را با حقیقت به هم نزدیک و متحد می سازیم. ما تصویر کامل حقیقت و آنچه را که اتفاق افتاده به شما بازگو می کنیم.
همزمان با فرارسیدن 8 مارس روز بین المللی زنان، برخی از فعالان حقوق زن در کابل از ادامه محدودیت‌های طالبان بر آنان ابراز نگرانی کرده و می‌گویند که زنان و دختران در این کشور فدای مصلحت‌های سیاسی شدند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
در آستانه روز جهانی زن، شماری از فعالان و مدافعان حقوق زنان میگویند که آنان از مشارکت سیاسی، حقوق اجتماعی و فرهنگی در افغانستان به حاشیه رانده شدند. شیبا رؤوفی، فعال حقوق زن، به صدای آمریکا گفت که در رژیم طالبان و ایده طالبانی یاد از روز زن جایگاهی ندارد، اما زنان افغان این روز را گرامی خواهند داشت و با وجود مشکلات موجود اجتماعی برای کسب حقوقشان مبارزه میکنند. به باور خانم رؤوفی، سکوت مظلومیت است و نباید در برابر محدودیت‌های وضع شده طالبان زنان ساکت بنشینند.
18 ماه سپری میشه از وضعیت فعلی افغانستان. تمام مشکلات هم به زن افغانستان و هم به مردان افغانستان وجود دارد و هیچ محدودیتی باقی نمانده که بالای مردم رنج کشیده افغانستان تحمیل نشه. مگر متاسفانه سازمان ملل و کشورهای درگیر وضعیت افغانستان خاموش و سکوت بودند.
آینور ازبک، فعال حقوق بشر، به صدای آمریکا گفت که در وضعیت کنونی افغانستان تمام زنان این کشور مایوسند، همه دروازه ها برایشان بسته شده است و اکنون در وضعیت بد اقتصادی، روانی و افسردگی در خانه ها به نحوه محبوسند. به گفته خانم ازبک، برخی زنان افغان برای حقوقشان و عدالت نه تنها برای خود بلکه برای تمام زنان افغانستان ایستادگی، دادخواهی، اعتراض و صدا بلند کردند، اسیر شدند و قربانی دادند، اما تنها گذاشته شدند.
هیچ کدام یک از کشورهای جهان، حتی زنان کشور همسایه، در کنارشان ایستاد نشد و یک روز به خاطر حق زن افغانستانی، به خاطر مشکلات زن افغانستانی، به خاطر حبس شدن زن افغانستانی صدا بلند نکردند. و ما توقع داریم از زنان جهان که کلا در طی تقریبا 2 سال که زنان افغانستان را فراموش کردند و مشکلات زنان افغانستان را هیچ کس ندید و نشنید، در روز جهانی زن حداقل بستگیشان را نشان بدن.
خانم ازبک افسود که زنان جهان واقعا اگر در این روز هم بستگی خود را نسبت به زنان افغانستان نشان دهند، بدون شک مشکلات زنان افغانستان تا اندازه حل خواهد شد و تمام قیودات و شروطی که به خاطر حذف نمودن آنان از سوی گروه حاکم هم روز صورت می‌گیرد، با فشار جهانی به ویژه فشار دادخواهی‌های زنان جهان به یک نتیجه مثبت خواهد رسید. در این حال جمعی از زنان افغانستان با نشر اعلامیه گفتند که از سازمان ملل متحد دیگر درخواست ندارند به جز زهرخند به بیهودگی این سازمان جهانی که هویتش را باخته است و در تعاملات اجتماعی ابزار برای اجرای سیاست‌های قدرتمندان پر ادعا شده است. این زنان معترض همچنان گفتند که جامعه جهانی آنان را برای به دست آوردن حقوقشان در افغانستان تنها گذاشته و فراموش کرده است و آنها فدای مصلحت‌های سیاسی شدند. زکیه زهادت، مدافع حقوق زن:
در این شک وجود ندارد که زنان افغانستان حالا قربانی مصلحت‌های سیاسی شدند. سازمان ملل من حیث یک سازمان جهانی اگر با جدیت قاطع و با یک عملکرد قاطع در مقابل طالبان استاد می شدند، ما مطمئن هستیم که امروز حال روز مردم افغانستان اینچنین نمی بود. امروز زن افغانستانی فقط به جرم زن بودنش حذف از دانشگاه، حذف از مکتب و حذف از اجتماع نمی شد.
به گفته خانم زهادت، یک سال و نه ماه از حکومت طالبان سپری می شود و با وجود توسعه های جامعه جهانی و سازمان ملل متحد در قالب اعلامیه ها، رویکرد طالبان هیچ تغییری نکرده است. و باور این مدافع حقوق زنان تا زمانی که سازمان ملل متحد آزادی ها و حقوق زنان را در حد اعلامیه و درخواست انتظار داشته باشد، زنان افغانستان بیشتر به انزوا خواهند رفت و تا زمانی که سازمان ملل متحد با قاطعیت در برابر طالبان اقدام نکند، آینده تاریک در انتظار زن افغانستان خواهد بود. طالبان در 1.5 سال گذشته محدودیت های زیاد را بر حق کار و تحصیل زنان و دختران وضع کردند. آنان دروازه های مکاتب متوسطه و لیسه را برای دختران مسدود کرده و مانع آموزش دختران در دانشگاه ها شدند. این در حال است که در شماری از مناطق افغانستان روز دوشنبه تعطیلات زمستانی پوهنتون ها به پایان رسید و دروس دانشجویان آغاز شد. اما تنها پسران اجازه رفتن به دانشگاه را دارند.
روز بین المللی زن، بررسی وضعیت حقوق بشری و آزادی های فردی و مدنی زنان در افغانستان زیر سلطه طالبان، آزمون های فراروی زنان و دختران در کشور، معرفی زنان تأثیرگذار و گفتگوهای ویژه حاوی واکنش ها در رابطه با حقوق زن را در ویژه برنامه های ما از تلویزیون، رادیو، ماهواره و شبکه های اجتماعی صدای امریکا به تاریخ 8 مارچ فراموش نکنید.
و زمان راه اندازی یک برنامه دولت ایالات متحده امریکا به نام اتحاد برای اوکراین در اپریل سال 2022 طبق گفته وزارت امنیت داخلی ایالات متحده بیش از 113 هزار اوکراینی وارد امریکا شدند. گزارشگر صدای امریکا با یکی از خانواده های اوکراینی که با عنوان بخشی از آن برنامه وارد این کشور شده است، مصاحبه کرده که برگردان آن را سحر عظیمی به توجه می رساند.
موریا گونچور، بابای اوکراینی و دو پسرش، تنها چند هفته است که در این آپارتمان الکساندریا در ویرجینیا زندگی می کنند. این اولین آپارتمان آنها در ایالات متحده زمانی است که با عنوان بخشی از یک برنامه دولت ایالات متحده به نام اتحاد برای اوکراین وارد کشور شدند. گونچور بابا میگوید فهمیدن زبان انگلیسی زندگی در اینجا را آسان تر کرده است. او میگوید که دوری از شوهرش که در اوکراین باقی مانده است دشوار است، اما آنان به ادامه زندگی آغاز کردند.
من مجبور بودم با کاغذ بازی کنار بیایم، شماره شهروندی دریافت کنم، فرزندانم را شامل مکتب سازم. همه اینها چند ماه طول کشید، اما حالا که مدت گذشته است آسان تر شده است. ما در حال سازگاری هستیم، بچه ها دوباره به مکتب می روند.
مادر این خانواده میگوید خانواده‌اش در امریکا نسبتاً راحت هستند، اما با علاقه به زندگی خود به اوکراین فکر می کند. آنها در شهر نووا کوخووکا در منطقه خرسون زندگی میکردند، جایی که ماریا به عنوان یک ماساژ درمان کار میکرد. مارک 7 ساله فرزندش آن روزی را که زندگیشان را تغییر داد به یاد خود میآورد.
من در اوکراین خیلی خوشحال بودم، اما ناگهان جنگ شروع شد. مادر و پدرم ناگهان بیدارم کردند. چیزی نشنیدم. وقت بلند شدم، بکس ها را دیدم. فکر کردم می رویم به مسافرت، اما مادرم گفت جنگ شروع شد.
استیون 13 ساله سردرگمی آن روز را به خاطر دارد.
مادرم فریاد می زد بخیزید بخیزید که ما می رویم. فکر کردم اگر صادقانه بگویم از طریق اوکراین به یک سفر می رویم. شاید والدینم یک سفر غافل گیر کننده ترتیب دادند، اما نه، معلوم شد که جنگ بوده است.
در این روز گونچور بابا هنوز شغل پیدا نکرده و در تلاش بود تا مجوز ماساژ درمانی خود را بگیرد. در همین حال شوهرش در حمل و نقل بار اوکراین کار میکرد و برای خانوادش از آن سوی اقیانوس پول میفرستد. گونچور بابا میگوید قصد ندارد با اوکراین برگردد، حتی اگر جنگ به زودی تمام شود. هدف اصلی او در حال حاضر این است که پیروزی اوکراین را ببیند و با همسرش متحد شود تا با هم بتوانند زندگی جدیدی در امریکا بسازند.
روز بین المللی زن، بررسی وضعیت حقوق بشری و آزادی های فردی و مدنی زنان در افغانستان زیر سلطه طالبان، آزمون های فراروی زنان و دختران در کشور، معرفی زنان تأثیرگذار و گفتگوهای ویژه حاوی واکنش ها در رابطه با حقوق زن را در ویژه برنامه های ما از تلویزیون، رادیو، ماهواره و شبکه های اجتماعی صدای امریکا به تاریخ 8 مارچ فراموش نکنید.
در شماری از مناطق افغانستان امروز دوشنبه تعطیلات زمستانی دانشگاه‌ها به پایان رسید و دروس دانشجویان آغاز شد، اما تنها پسران اجازه رفتن به پوهنتون‌ها را دارند. طالبان در ماه دسامبر سال گذشته به دانشگاه‌های دولتی و خصوصی دستور دادند تا اطلاعی ثانوی و دانشجویان دختر اجازه تحصیل ندهند. طالبان میگویند که آنها دختران را از رفتن به مؤسسات تحصیلات عالی منع کردند، زیرا دانشجویان دختر به شرایط درخواستی این گروه برای حجاب عمل نکردند. همکارم محمد احمدی مصاحبه در این باره با خانم عزرا جعفری، فعال حقوق زنان و شهردار پیشین نیلی در ایالت مریلند امریکا انجام داده است که با هم مشنویم.
امروز دروس دانشگاه ها در افغانستان اثر گرفته شد، اما دختران اجازه نیافتند که در صنف حاضر باشند. به نظر شما آیا دلایلی را که طالبان برای بستن دروازه دانشگاه ها و مکاتب متوسطه و لیسه برای دختران ارائه کردن یک توجیه منطقی و حقوقی هست؟
متاسفانه آنچه که طالبان در طول تقریبا 2 که گذشت نشان داد این بود که طالبان دقیقا خیلی حساب شده و همونطور که ریچارد منت هم در گزارش خود اعلان کرد، خیلی حساب شده و به صورت عمدی تلاش کرده که زنان از حضور در اجتماعات، در جامعه و از مکاتب و دانشگاه ها به دور نگه داره. اگر ما یک بررسی بکنیم تمام فرمان هایی را که چه شفاهن و چه به صورت کتبی طالبان صادر کردن، تقریبا میشه گفت بیش از 50% ببینید آمار بیش از 50% فرمان هایی که صادر شده در تمام از این فرمان ها تلاش شده که زنها را محدودیت بیشتر برشون قائل شود، و در آخرین فرمانی که صادر شد همین بود که زنان از کار کردن با مؤسسات دولتی و غیر دولتی و همچنین از رفتن به دانشگاه ها و انستیتوت ها منع شدن. هدف اصلی ببینید این که میگه دلایل را که طالبان عنوان میکنن دلایل بسیار پیش پا افتاده و بسیار غیر منطقی هست، اما پشت سر این بهانه ها هدف های دیگه ای هست و اوی هست که طالبان میدانند 50% جمعیت زنان افغانستان، زنان در جمعیت افغانستان زنان هستند، و وقتی که این 50% از تمام عرصه های زندگی، کار، تحصیل و اجتماع بیرون شوند، مسلماً جامعه ای را که ما در حداقل 10 آینده خواهیم داشت، این جامعه چه نوع جامعه ای باید تصور باید بکنیم. پس بنابراین هدف از کسانی که تلاش میکنند زنان محدود تر بکنند، این هدف جامعه افغانستان را به صورت
خانم جعفری، شما پیشینه معلمی و تدریس هم در مکاتب دارن. برخی ها معتقدن که محتوای درسی مکاتب پیش از دانشگاه در افغانستان با افراطیت طالبان متأثر شده و این بر تربیت و آموزش شاگردان تأثیر منفی میگذاره. آیا به نظر شما چنین نگرانی از بابت تأثیرات منفی بر دروس مکاتب، ولو اگر این دختران به مکاتب هم بروند و پسران هم که حالا میروند، وجود داره؟
مسلماً متاسفانه نصاب تعلیمی که در افغانستان تدریس میشه در خیلی از موارد مشکلات بسیار زیادی داره، اما ما یک زمانی میگیم که انتخاب چی باید باشه، بین بد و بدتر کدام را انتخاب میکنیم. در افغانستان ما چیزی به نام خوب فعلا نداریم، حتی اگر مثلا در 20 سال گذشته هم نصاب تعلیمی در افغانستان به صورت نرم استاندارد خوب نداشت، اما بهتر از هیچ چیز بود.
موسیقی
شنونده های گرامی، برنامه های امروز رادیو آشنا صدای امریکا در همین جا به پایان می رسد. تا لحظات دیگر نشرات رادیو آزادی از همین موج آغاز می شود که تا هفته شام ادامه خواهد داشت. تا هفته شام که دوباره برمی گردیم، وقت خوش داشته باشید.